بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی دیدگاه متکلمین اسلامی در مسئله وجوب تفکر و وجوب نظر در شناخت خداوند و در سایر عقاید دینی بود. بعد از اینکه از منظر آیات قرآن و روایات این مسئله را بررسی کردیم، عرض کردیم که متکلمین اسلامی یک فصلی را باز کردند به نام وجوب نظر. البته قیدش هست در معرفت الله، فی معرفت الله، ولی ملاکش اختصاص به معرفت خداوند ندارد. هر عقیده‌ای که، هر اعتقادی که شناخت آن و معرفت به آن در گرو تفکر و نظر باشه، یعنی نشود از راه نقل اون را اثبات کرد و بایست از راه تفکر باشه، شامل اون می شود. چه بسا بگوییم شامل اون عقایدی که از طریق نقل هم اثبات می شوند، چه بسا شامل اون هم بشود در مرتبه دوم. البته به این بیان که فهم اون عقاید هم از آیات قرآن و یا از روایات نیاز به چه داره؟ نیاز به نظر و تفکر داره، اونم یک نوع تفکر و اجتهاد نظری است. پس می شود اینطور بگوییم این بحثی که متکلمین در باب وجوب نظر در خصوص معرفت خدای متعال مطرح کردن، اولا تعمیم بدهیم به همه اعتقادات با این قید، آن اعتقاداتی که از راه عقل باید اونها را اثبات بکنیم، اصطلاحاً میگفتیم پیشاوحیانی. در مرتبه دوم میشود تعمیم داد حتی اون اعتقاداتی که از طریق نقل، یعنی از قرآن و روایات هم میشود اونها را اثبات کرد، با این بیان که صریح نیستن، یعنی اونجایی که صریح نیست و نیاز به تفکر داره، به تدبر داره، اونها را هم شامل بشه. از این موضوع بحث در واقع متکلمین اسلامی اهم از شیعه و اهل سنت چنین بحثی را مطرح کردن. اشاعره دارن، معتزله، امامیه، دیگر. خب گفتیم که یکی از ادله‌ای که اقامه کردند این است که معرفت خداوند واجب است، واجب مطلق است و راهی برای رسیدن به این معرفت نیست غیر از تفکر و نظر، یعنی مقدمه واجب است، واجب مطلق. و مقدمه واجب مطلق هم واجبه، یعنی باید تحصیل کرد، تحصیلش لازم و واجب. این را توضیح عرض کردیم. حالا یه اشکالی شده بود که معرفت خداوند واجب مطلق نیست، زیرا کسی که بداند بر او واجب نیست، تحصیل حاصل است و مشروط به این است که آدم شک داشته باشه و تردید داشته باشه، بعد برش واجب باشه که شک را از بین ببرد و به عقیده برسه، به معرفت و یقین برسه. که این رو در جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم اشکال وارد نیست. مقصود از مطلق بودن واجب این نیست، مقصود این استش که اون مقدماتی که برای انجام این واجب لازمه، وجوب این فعل منوط به اونا نیست، وجوبش، یعنی وجوب مشروط نیست. بله تحصیل واجب متوقف بر اونهاست، ولی اصل وجوب فارغ از اون مقدمات واجب شده. واجب مشروط مثل وجوب حج مثلا، مثل زکات، که اگر استطاعتی نباشد اصلا وجوبی نیست، اونا میگن واجب مشروط. واجب مطلق مثل اینکه نماز را باید خواند، صلات بر مکلف واجب هست، البته اونی که بالغ هست و به مرز بلوغ میرسه. اما برای انجام این واجب طهارت لازمه، یعنی مقدمه ای دارد به نام طهارت، باید وضو داشته باشه یا تیمم یا غسل. اما وجوبش مشروط به او نیست، لذا تحصیل طهارت بر مکلف می شود واجب. معرفت الله از این قسمه، معرفت خدای متعال واجب است و وجوبش مقید به تفکر یا نظر یا سایر مقدمات نیست. همین که این فرد به حد بلوغ برسه، این بر عهده‌اش هست، یعنی معرفت خدا بر او بشه واجب. حالا تحصیل این واجب متوقف است بر تفکر و تفکر میشد واجب. پس این اشکال اول را جواب دادن و جواب درستی است، این وارد نیست. اشکال دوم را مطرح کردیم، ناتمام ماند. گفتن که بحث ما در وجوب شرعی است، یعنی اینکه میگوییم مقدمه تفکر به عنوان مقدمه معرفت، نظر به عنوان مقدمه معرفت واجبه، مرادمون چه وجوبی است؟ وجوب شرعی، یعنی از نظر شرع واجبه. در حالی که اینکه شما میگویید وجوبش عقلی است، خارج از بحث ماست. در وجوب شرعی بایستی خطابی در کار باشه، یعنی مولا عبد خودش را مخاطب قرار بدهد و خطاب کنه به او، مثلا ای مکلف، حالا یا خطاب خاص یا خطاب عام، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، امثال اینها، خطابی باید باشه. بله، در مورد معرفت این خطاب هست، اما در مورد مقدمه واجب حکم عقله. یعنی عقل میگوید انجام این واجب نمی شود مگر با این مقدمه. پس اینجا ما وجوب عقلی داریم نه وجوب شرعی. این اشکال رو عرض کردیم در جلسه قبل مطرح شد. به این جواب دو سه تا جواب می شود داد. در جلسه قبل گفتیم رمزش سه چیزه، که اولا بگوییم خطاب اعم است از عقلی و لفظی. حرف شما درست، این که در تکلیف و در واجب حکم الهی مخاطبی در کار هست، خطابی هست و تکلیف از طریق خطاب به عبد و مکلف میرسه، حرف درستی است. اما اینکه خطاب الزاماً و انحصاراً خطاب لفظی باشه نه، خطاب میتواند خطاب عقلی باشه، یعنی عقل به عبارت معروف پیغمبر خداست، منتها پیغمبر باطن. همونطوری که وحی از طریق وحی خطاب لفظی به ما میرسه، چون ما که به خودمون که وحی که نمیشه، این خطابها از طریق نبی به ما میرسد، از طریق وصی نبی به ما میرسه. خب همونطوری که پیغمبر خطاب لفظی را، یعنی خطابای شرعی را پیغمبر به ما میرسانه، عقل هم اونجایی که درک بکنه که یک چیزی واجب است، خطاب شارع را به ما میرساند. یعنی بنابراین خطاب عقلی هم یک نوع خطابه. این یک بیان. مرحوم لاهیجی در کتاب گوهر مراد، را به عنوان اینکه یک مطلبی از علمای متقدم هم گفته باشیم، ایشان بیانی دارن در همین رابطه‌ای که عرض کردم، گوهر مراد صفحه 34، که تکلیف را که بحث میکنن میگوین تکلیف خطاب مولاست، تکلیف خطاب مولاست که مشتمل بر چه است؟ مشتمل بر امر، مشتمل بر نهی است. یک خطابی از مولا صادر میشه به عبد و این خطاب مشتمل بر چه است؟ مشتمل بر یک تکلیفی، یعنی امری، نهی. من میگم خطاب مولا که تکلیف سازه است، مشتمل بر تکلیف و تکلیف سازه، این خطاب میتواند عقلی باشه. یعنی خداوند شارع مقدس بنده و عبد خودش را با عقل از درون مخاطب قرار بده، نه از بیرون و توسط مثلا پیغمبر و یا وسیله پیغمبر. پس میتوانیم بگوییم که خطاب منحصر در خطاب لفظی نیست. اونجا که عقل حکم به باید میکنه، در واقع دارد باید خدا را به ما میگه. مخاطب هستیم به خطاب الهی و بنابراین این عقل ما دارد این تکلیف را، البته وجوبش غیری است نه نفسی، یعنی وجوب عقلی از جانب شارع، منتها وجوبی که جنبه غیری داره، وجوب نفسی نیست، یعنی خودش یک ملاک مستقلی نداره، ولی بالاخره شرعاً واجب. این یک بیان. بیان دوم این است که بگوییم خطاب لفظی هم که شما بگویید لازم است، اعم است از خطاب لفظی اصالی بالمطابقه و تبعی بالملازمه. دوستان مستحضر هستید در بحث منطق دلالت را گفتن که گاهی دلالت لفظیه است، وضعیه و لفظیه، گاهی دلالت عقلیه و طبعیه است. دلالت لفظیه گفتن سه قسم است، پس دلالت را تقسیم کردن به لفظیه که وضعی است و دلالت علمی شاید که عقلی و دلالت طبعی. دلالت لفظیه خودش سه قسم است، مطابقی و تزمونی و التزامی. پس دلالت لفظیه چند قسمه؟ سه قسمه است: الدلالت المطابقیه، الدلالت التزمونیه و الدلالت الالتزامیه. دلالت اللفظ بدت علمی شاید که مطابقه، مرحوم سبزواری در منطق منظومه این را به شعر آورده، به نظم آورده، دلالت اللفظ بدت مطابقه، این کانت لفظ لمعنا طابقه. اگر لفظ مطابق با معنا باشه، دلالت دلالت مطابقی است. و ما علی الجزء تزمن وسن، دلالت لفظ بر جزء المعنا می شود تزمنی، و خارج المعنا التزام ان لزم، و اونی که خارج از موضوع لحظه، ولیکن اگر چنانچه دلالت بکنه لازمه باشه، لزم، لزوم بیان داشته باشه، میشود چی؟ میشود دلالت التزامیه. پس دلالت التزامیه از اقسام دلالت لفظیه است. درست؟ مثلا فرض بفرمایید که حالا مثالی که قدیم میگفتم، مولا به عبد خودش میگوید میخوام نامه بنویسم، برو عرض شود که مثلا دوات و قلم را بیار میخوام نامه بنویسم. این عبد برود فقط دوات و قلم را بیاره، دیگه کاغذ نیاره. بهش مولا میگوید که عتاب میکند، میگوید چرا کاغذ نیاوردی؟ میگه شما که نگفتی، که شما به من گفتی که برو دوات بیار قلم بیار، من آوردم. عقلا و عرف ملامت میکنن، میگن خب مولا وقتی که گفته از من میخوام نامه بنویسم، خب کاغذ میخواد دیگه، باید یک لوحی، یک کاغذ چیزی باشه که این رو روش بنویسه. این رو میگن دلالت چه؟ دلالت التزامیه، دلالت لفظیه است، منتها لفظیه در واقع از باب التزامیه. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر یک باغبانی، کسی باغی داره، باغبانی داره، به این باغبان بگوید که این درخت ها را همی شاید که هرس بکن، خب دیگه نگوید که برو حالا قیچی و ابزار و این چیزا را با خودت بیار، همین بگوید شما این کار را انجام بده. اینم بیاد و تا شب اونجا معطل بشه و بگه آقا شما که نگفته بودید که من مثلا چی بیارم چه بیارم که اینا انجام بدم، یا خود نیاز نیست. وقتی من گفتم باید شما حرس بکنین، این معنیش این است که اینا هم لازم. اینا میگن دلالت چه؟ التزامیه. اگر به بنایی گفتن این ساختمان بساز، خانه بساز، همین، اما دیگه مساله هم تهیه بکن و ابزار بنایی رو هم بیاور نگوین، اینا میگن التزام. پس دلالت لفظی است. در ما نحن فی امر به چه تعلق گرفته؟ به معرفت الله، یعنی اون چیزی که از مکلف خواسته شده است، شناخت خداوند متعال. ولی این شناخت خداوند متعال بدون فکر نمیشه، بعد بدون نظر نمیشه. حالا این فرد بگوید آقا من نگفته بودید که من مثلا باید تفکر کنم، این خطاب نیامده بود. مولا میگوید اون خطابی که من از من صادر شده است به این که باید بشناسی، این لوازمش رو هم شامل میشه. پس میشود یک خطاب لفظی، منتها خطاب لفظی چه؟ تبعی، بلغیر، لا بزاد، بن مقدم. این هم یک بیان. جواب سوم که از اینا دقیق تر هست، این دوتا جواب هم جواب خوبی بود، ولی جواب سوم نکته خیلی لطیفی درش هست. با این است که گاهی امر صادر می شود از مولا نسبت به یک فعلی که اصلا اون فعل مقدور نیست. دقت بفرمایید، مولا امر کرده عبد خودش را، مکلف را، به یک فعلی که اون فعل اصلا مقدورش نیست. مقدمات اون فعل مقدوره، نه خود فعل. اگه اینجوری باشم، اینجا در واقع گرچه به ظاهر امر رفته است روی آن ذل مقدمه و اون چیزی که مأمورون به هست، ولی در واقع اونی که مولا از مکلف میخواهد چه هست؟ اونی که از او خواسته است و مقدماتش. چون تکلیف غیر مقدور قبیح مالایطاقه، اگه اینجور باشه. دقت فرمودید؟ پس یک بار دیگه عرض میکنم، اگر امری از مولای صادر بشود، حالا مولای بشری باشه، مولای الهی باشه، حکیم باشه، که تعلق گرفته باشد به یک فعلی که در قدرت مکلف نیست، عاجزه، نمیتونه انجام بده، اینجا مقدماتی دارد که اون مقدمات مقدور مکلف است، این ولو به ظاهر امر تعلق گرفته از به اون مثلا ذل مقدمه، ولیکن در واقع اون چیزی که از این عبد خواسته شده از چه هست؟ همون مقدماتش. مثلا مثال روشن این معنا، اگر به عبد خودش بگوید که فلان انسان، این مثلا قاتل هست، قتل کرده، قتل نفس کرده، باید قصاص بشه، تو برو این را بکش، عجب فهمدید، امر کند مکلف را به قتل این فردی که مستحق قتل است، او را بکش، جانش را از بدنش خارج کن، جلوها بگه آقا برو جان این آقا را بگیر، جانش را از بدنش خارج کن، جانش را بگیر. خب این اصلا در توان این نیست، در توان اون نیست که بخواد جان این فرد را بگیره. و بله مثلا اگه بگه سرش را ببر، میتونه. اگه مثلا بگوید که تیر بزن بهش، میتونه، یه گلوله مثلا تو قلبش خالی کن، فرض کن اینجوری بگه، اینا میتونه. اما اگر امر کند به قتلهی، قاتل هو، اگر بگوید قاتل هو اقتل هو، اگر اینجور امری ازش صادر بشه، اصلا قتل در اختیار مکلف نیست، نمیتواند، یه جان او را بگیر، نمیتواند. پس اونی که در واقع مولا در این گونه مثالها میخواد چه هست؟ مقدماتشه. یعنی شما مثلا با فرسمون با شمشیر بزن، یا مثلا با گلوله بزن، یا با هر وسیله دیگری که این کار میشود به اون انجام بشه. پس این شد یک قاعده کلی که اگر یک امری، تکلیفی از مولا صادر بشه نسبت به یک فعلی که در توان مکلف نیست، اما مقدماتش در توان اوست، این حرف فرمودید، این امر در واقع منصرف می شود به مقدمات، ولو به ظاهر به اون ذل مقدمه تعلق گرفته، مثل این مثال قتل النفسی که عرض کردم خدمتتون. حالا در ما نحن فی چطوره؟ حالا اون یه بحث دیگری است. بالاخره حکمت مولا اون چون یه اهمیتی مثلا داره، اون بحث معرفت چون اهمیت داره. بحث ما اینجوره، بعدم پیاده بکنیم روی ما نحن فی. اون امری که تعلق گرفته فعلا موضوع بحث چی هست؟ معرفت هست، شناخت، معرفت خدا یا معرفت نبی یا معرفت امام یا معرفت هر عقیده دیگری، المعرفه. خب معرفت آقا جان فعل العبد نیست. انسان اصلا قدرت ندارد بر معرفت. کاری که انسان میتوند بکند مقدمات معرفت، فکر کنه، نظر کنه، کتاب مطالعه کنه، نزد عالمی برود، سخن او را بشنود. استماع در قدرتشه، مطالعه کتاب در توانشه، فکر کنه، نظر کنه در توانشه، این را میتونه. اما معرفت را خودش تحصیل کنه، ایجاد کنه نمیتونه، چون معرفت فعل خدا هست. یک سالی بود اینجا بحث داشتیم روی این زمینه، مفصل بررسی کردیم، این علم دینی بود به نظر، که بحث علم و معرفت، چون انسان فرض این است که نداره، علم یه امر وجودیه، یک صفته، یک امر وجودی است، ندارد، فاقد الکمال، فاقد یک امر وجودی، فاقد الشی، نمیتوند معطی شی باشه. انسان نمیتوند فاعل معرفت باشه، به خصوص برای خودش. خودش نمیتوند به خودش علم را اعطا بکنه که، ترجمه میفرمایید؟ پس اینکه انسان مکلف بشود به اینکه علم به دست آورد و تحصیل بکند، یعنی علمی را که ندارد در خودش پدید آورد، این مقدورش نیست. اما اون چه که میتواند تفکر کردن، نظر کردن، مطالعه کردن، استماع، این مقدماتش، اینا در توانش، اینا فعل اختیاریه. پس در مثل این موارد گفتیم که امر و تکلیف منصرف میشود از اون ذل مقدمه به چه؟ به مقدمه. پس درست است که بحث به ظاهر ما مأموریم به کسب العلم، اما در واقع مأموریم به چه چیز؟ به نظر کردن و تفکر کردن و فعل مقدمات تحصیل علم. این را ما قادرش بش هستیم. این نکته که خدمتتون عرض کردم جالبه که متکلمینی مثل صاحب مواقف، شارح مواقف و مقاصد به این توجه کردن و این را آوردن. همین بیانی که گفتم خدمت شما، شرح المواقف جلد 1 صفحه 260-261 و شرح مقاصد جلد 1 صفحه 268. اون مطلبی هم که از مرحوم گوهر مراد قبلا نقل کردم، مرحوم آقای لاهیجی، گفتم که خطاب دوگونه است، عبارتش اینجا یادداشت کردم، اون وقت خاطرم نبود براتون بخوانم، که میگه خطاب دوگونه است، لفظی و معنوی. من عرض کردم عقلی، ایشون در مقابل لفظی معنوی آورده. لفظی کلام خدا یا کلام رسول است که مشتمل بر اوامر و نواهی است، میشه کلام لفظی، خطاب لفظی. و خطاب معنوی حکم عقل است به حسن یا قبح فعل، همین که عقل حکم میکنه که فلان فعل خوبه، فلان فعل بده، این بایده، اون نبایده، این خطابه. زیرا حکم عقل به حسن فعل به منزله کلام الهی است که مشتمل بر امر به آن است، و حکم عقل به قبح فعل به منزله کلام الهی است که مشتمل بر نهی به آن است. چون که عقل به منزله پیامبر درونی، به پیامبر به منزله عقل بیرونی است. اینم عبارت مرحوم لاهیجی بود در گوهر مراد 347. خب از سه تا جواب داده شد. این جواب آخری جواب بسیار دقیق فنی است که درستم هست، چون معرفت همونطوری که عرض کردیم تحصیلش خود معرفت مقدور انسان نیست، انسان فاقد معرفت، انسان فقط قابله، فاعل معرفت خداونده یا اون کسانی که به اذن الله وسائط فیضند، حالا روح القدس باشه، عقل عاشر باشه به قول فلاسفه، عقل فعال باشه، پیغمبر باشه، امام باشه، هر کس که باشه فرقی نمی. اینم راجع به این مطلب یعنی بهش میرن دیگه، این تلاش که میکنه و یعنی چه ده؟ میشه قابل دیگه. بله. آره. موجد نیستا. یعنی اون گوهر اون آب را ایشون ایجاد نکرده، اون دیگری ایجاد کرده، این فقط براش پیدا میشه، در اختیارش قرار داده میشود، یعنی مقدماتی را انجام میده که اون گوهری، اون گنجی که اونجا پنهان هست یا اون آبی که زیر زمین هست به دست او میرسد، فقط اون مقداری که در توان او هست این از زمین را بکنه، اما دیگه تحصیل بکنه، این عرفی میگن تحصیل، اما معنای دقیق خودش در واقع ایجاد اون آب یا ایجاد اون گنج نمی کنه، آبیست اونجا قرار داده شده یا گنجیست اونجا قرار داده شده، این فقط مقدمات رو انجام میده که در اختیارش قرار بگیره. همین مقدار 347. بله. خب این پس اشکال دوم حل شد. حالا یک اشکال سومی وارد کردن به همین استدلال ها. اشکال اول رو گفتیم، دوم، سوم. اشکال سوم این است که راه تحصیل معرفت منحصر در فکر نیست، منحصر در نظر کردن نیست. این که شما گفتید که طریق تحصیل این معرفت نیست الا تفکر، نه، راه دیگر هم داره. سه تا راه را مثال زدم، سه تا راه را، حالا بگیم مثلا مانعت الخلو وز، مثال زدم. یک راهش راه از طریق حالا امام اسماعیلیه، میشناسید دیگه، اسماعیلی یکی از فرقه های شیعه هستن، شیعه اسماعیلیه که تا امام صادق سلام الله علیه را معتقد هستن شش امامی هم. و از اونجا دیگه اسماعیل فرزند امام را قائل بودن که امام هست بعد از امام صادق که فرزند بزرگ امام صادق سلام الله علیه بود و انکار کردن که ایشون از دنیا رفته باشه، با این که از دنیا رفت تابوتش را امام گذاشت زمین، افراد رو نشون داد که این از دنیا رفته، ولی اینا قبول نکردن، گفتن این ظاهری بوده، او زنده است، غیب شده و بعد برخواهد گشت. در واقع اسماعیل همون امام موعود و امام غایب از نظر اونا، اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، میگن اسماعیلیه. حالا اینا بعدها حرفت شاخ و برگایی پیدا کردن، یعنی شعاباتی پیدا کردن، مستعلوه و نظاریه و اینا که آقا خانیه و غیره که در کتابای فرق مذاهب هست. اینها گفتن که راه معرفت منحصر است در چه؟ راه معرفت منحصر است در تعلیم الامام، تعلیم الامام. لذا یکی از القاب اسماعیلیه چه هست؟ تعلیمیه. یکی از لقبه های اسماعیلیه التعلیمیه. مراد از التعلیمی اینه همین که یعنی میگوین معرفت، معرفت خدا، اگر کسی بخواد خدا رو بشناسه راهی جز تعلیم الامام نداره. پس از نظر اونها میگن یه راه دیگری هست، به تفکر نیست، تعلیم الامام هست. آقایان اسماعیلیه اینجور میگن. دو، صوفیه قائلن به این که طریق معرفت خدا چه هست؟ تصفیت النفس. راه معرفت تفکر نیست، بلکه اینه که نفس را تصفیه کنیم از رذایل و موانع تا صاف بشه، خلاصه آینه دل صاف بشه بتوانیم چهره خدا را، حقیقت خدا را، کمال خدا را داشت ببینیم. پس از نظر اونها هم راه معرفت تفکر نیست بلکه تصفیت النفس است. یک عده‌ای هم حالا گفتن براهمه، نسبت دادن به براهمه که قومی از هند بودن، از پیروان آیین هندو. اینا هم گفتن که الهامات، حالا شاید اینا نیست که اهل ریاضت و اینا بودن، ریاضت میکشیدن. دقت فرمودید ریاضت یه چیزی باز غیر از تسکیت و نفسه. ریاضت یعنی سختی دادن به خود هست. تسکیت و نفس یک سیر و سلوکیه، یه آدابی داره، یه رسومی داره که طبق مثلا شرع هم باید انجام بشه. در هر صورت گفتن براهمه قائل به الهام هستن. یعنی راه معرفت چه هست؟ الهام میشه به چیزایی، به ذهن آدم، به قلب آدم چه میشه؟ الهام میشه. پس اینجور نیست که یگان راه معرفت تفکر باشه. اما شما بگید مقدمه ی واجب که واجب است، تفکر واجبه. میتواند کسی تفکر نکند و برود سراغ راه تصفیه، یا الهام یا راه تعلیم الامام. این را به عنوان اشکال دیگری مطرح کردم. منبع این اشکال را اگر مایل باشید که داشته باشید، شرح المواقف جلد 1 صفحه 257. خب حالا از دوستان استفاده میکنیم، نکته‌ای به نظر شریفتون میرسد راجع به این اشکال که لا ینحصر طریق معرفت الله یا حالا معرفت سایر امور به خصوص معرفت الهی در تفکر و نظر. امام خب این را فهمودی جناب آقای شریفی درست عرض کردن؟ فهمید آقای شریفی دیگه آقای شریفی هستید حضرت عالی؟ تردید کردم یه لحظه، گفتم نکنه دارم اشتباه میگم. حضرت آقای اشراقی این اشکال رو یک جوابی دادن، راه اسماعیلیه را، تعلیم الامام را. فرمودن که تا ما به امام برسیم باید امام را بالاخره بشناسیم، تصدیق بکنیم، اون وقت از امام معرفت خدا را بیاموزیم. خب قبل از شناخت امام چیکار باید بکنیم؟ غیر از تفکر هست، باید فکر کنیم، تفکر و نظر کنیم تا به معرفت امام برسیم. پس این که گفتید که راه معرفت جز تفکر، در عرض تفکر راه تعلیم امام است، این درست نیست. چون یتوقف معرفت الامام و اثبات وجود الامام علا چه؟ علا تفکر و نظر. قبول دارید دیگه این پاسخشون را؟ این اشکالشون، پاسخشون به نظر این درسته. این اشکال وارده بر این حرف. خب غیر از این، غیر از این آقای قاسمی قبول کردید دیگه؟ وارد دیگه، این اشکالشون وارده. یعنی بالاخره معرفت امام تا به او برسیم از چه راهی برسیم؟ تفکر نکنیم، نظر نکنیم، راهی نداریم برای معرفت امام. اول باید امام را بشناسیم، خب تا بعد برسیم به یه درجاتی از معرفت. به عبارت اخرى آیا عالی پور، نظر این بزرگواران شاید این باشه، درستم هست که یک مراتبی از معرفت الله کار عقل و خرد و نظر و اینا نیست. امام دست آدم را میگیره و در یک زمینه هایی، در یک سطوحی مراتبی آدم را بالا میبره. این حرف درستیه، اما سخن ما فعلا در اون مراتب عالی معرفت که نیست، در اصل معرفته که یجب علی کل المکلفین، در این کفشه، در این اصلشه. حالا یه درجات و مراتبی باشه از امام آدم استفاده کنه، اون بحث دیگری هست. دقت فرمودید؟ پس این نکته، نکته درستیست. بفرمایید آقای عالی پور دستشون رو تا بلند کردن و صبوری بفرمایید. خب
معرفت اصولی متعلق و تدبر و تفکر.
بله، الان میخواهید نقد کنید این نظر اسماعیلیه را یا صوفیه را؟
هر ستاش میشه، یعنی
نه حالا امام ممکنه که الهام هم نباشه، همینطور بالاخره تعلیم کنه. از در مورد امام این فهمایشتون درست نیست. ولی در تصفیه چرا اون بحث صوفیه مثلا اینها. پس میخواید سب کنید تا این بحث مربوط به تعلیم امام را حل کنیم دیگه. پس این نظریه که اسماعیلیه گفتن اونها اگر مرادشون این باشه ها که اساس معرفت الله یعنی اون کف معرفت شالوده معرفت یتوقف علی امام و تعلیم امام، غلط. چون بدون تفکر ما نمیتونیم امام را ثابت کنیم تا برسیم. اما اگر مرادشون این باشه که یک سطوحی از معرفت، مراتبی از معرفت از طریق امام، حالا یا از باب تعلیم به علم حصولی یا همونطور که شما اشاره کردید از راه تصرف باطنی، امام تصرف بکنه، ایصال به مطلوب بکنه، فرق نمی کنه. اون مرادشون باشه، حرف درستی است. توجه فرمودید. لذا گفتن اسماعیلیه منکر تفکر نیستند. میدونید که اسماعیلیه معمولا در حکمت و فلسفه و این چیزا هم آدمای قوی هستن. این در بین این مذاهب و نهله ها اسماعیلیه معمولا اهل تفکر عقلی و فلسفی هم هستن. اینا ویژگیشون این هست. اینا منکر تفکر عقلی نیستن. من تا گفتن همان طوری تشبیه است. گفتن همان طوری که ما چشم میخواهیم تا ببینیم ولی نور میخواهیم تا با چشممان ببینیم. یعنی اگر ما هوا تاریک باشه ما نمیتونیم ببینیم، که شرط دیدن نور است. نور در واقع ظاهری برای بصر، برای رؤیت بصری. چطور برای رؤیت بصری نور حسی لازم است؟ گفتن برای رؤیت بصیرتی، رؤیت باطنی، رؤیت بصیرتی نور امام لازمه. یعنی مرادشون اینه. یعنی یک درکی و مرتبه ای از معرفت هست که تا امام خلاصه دخالت نکنه نمیشه. و لعل آیه اشراقی شاید حتی شاید این باشه که همون صدح اول معرفت هم پشت صحنه اش امامه، ولو روی صحنه اش داریم ما فکر میکنیم. همون بحثی که عرض کردیم، ما خودمون که نمیتونیم به خودمون علم بدهیم، یه معلمی باید باشه. از نظر من اون معلمه که هست، اون معلمی که در باطن کارگردان است و علم معلم هست، اون امام باشه. این اگر باشه که اصلا با نظریات ما هم جوره، یعنی این دیدگاه با نظریات امامیه و اون نقشی که برای امام و ائمه قائلیم در نظام تکوین سازگاری هم داره، چیزی بدی هم نیست. منتها مرادشون این نیست که اصلا تفکر لازم نیست، منهای تفکر میشود. تفکر لازم است ولی کافی نیست. یعنی که انه تفکر مقدمه است و در واقع معد است، علت اعدادی است. اون علت ایجادیه، اونی که حقیقتا علم را به انسان میدهد، میشه باید امام مانی نداره. نه اینا قرار ندادن، نه نه اونا نگفتن، از کدام اونا که نگفتن که این مستشکل آمده است میگوید از نظر اسماعیلیه معلم در واقع معرفت امام است. میگه خوشحال حرف اونا رو بد معنا میکنید، نه اینکه خودمون آمده باشن گفته باشن آقا نحن نقول التفکر و غیر لازم، معرفت از راه امام حاصل میشه. اونا که اینا نگفتن، گفتن تفکرم لازمه، کافی نیست. پس این حرف اسماعیلیه رو بد معنا کردن. نقش امام در تعلیم سر جای خودشه و مغنی از نقش تفکر و نظر هم نیست. اینا در طول همن، در عرضه هم نیستن و با هم منافات ندارن. این تمام، این نقد این بحث راجع به معلم بودن امام. حالا برسیم به نکته بعدی که تصفیه باشه، صوفیه. جناب عالی اگر نکته خاصی دارید بگید. جانم بله، خب نه این دیگه اینکه فرمودید نیست، حقیقت مسئله از این بالاتره. نقش امام ارائه طریق هست، ایصال به مطلب هم چه
هست.
یعنی امام در عالم دو کار میکنه، راه رو نشان میده و تفکر معداته. اما شما اگر این تفکر کردید و این راه را رفتید، اون وقت او این حقیقت رو به شما اعطا میکنه. این منافات نداره. حالا غیر از این، خب یه این بله، این مثلا ممکنه ما بگوییم اصلا صحبت در این است، از تای مشتبه زاده اصلا آیا طریق تصفیه بدون تفکر می شود که اون وقت بگوییم یختس و به طائفتن، یا اصلا نمی شود؟ اگه نشود اون گروهی هم که می خواهن، هم گروه قلیل که می خواهن برن، باید تفکر کنن. تعجب فهمودی؟ تصفیه، حالا درست است که علم حضوریه، از راه تصفیه به تهذیب و پالایش درون ممکنه به علم حضوری آدم برسه، شهود کنه، اما این متوقف است قبلا بر این که تفکر کرده باشه. یعنی یه مقصد، به قول مرحوم آقای لاهیجی خیلی اینجا را قشنگ گفته است در مقدمه گوهر مراد، می‌فرماید که صوفی اول باید یا حکیم باشد یا متکلم. میگه طریق معرفت دو تاست، عقل است و باطن، ظاهر است و باطن، ظاهر است و باطن. طریق در واقع باطن که همون طریق سیر و سلوک و تهذیبه، این متوقف از بر طریق ظاهر که تفکر باشه. یعنی اول باید اثبات بکند که یک مقصدی هست، یعنی خدایی وجود دارد، حالا ما میخوام بشناسیمش. چجوری میخوام بشناسیم؟ از راه تهذیب. این تهذیب نفس طریق دارد، همینطورا نیست، یعنی با هر کاری نمیشه. یه سلسله آیین نامه میخواد، دستورالعمل میخواد، بایدها نبایدها، که این بایدها نبایدها را هم همان معبود و مقصود داده. یعنی او راه را مشخص کرده که از این راه بیاد به من برسید. سر خودی نیست که ما خودمون یه کارهایی انجام بدیم اونکنه بیراه باشه. دقیقا فهمودی؟ پس یک مقصدی اولا هست، طریقی هم وجود دارد، طی این طریق به مقصود میرساند. بسم الله، حالا شروع کنیم. یعنی در واقع این سه تا مؤلفه، سه تا پیشفرض، پیش نیاز رو باید با عقل اثبات بکنیم. از راه عقل که بله، وجود خدا وجود داره، معبودی هست، کمال مطلقی هست. ما حالا میخواهیم به یک معرفت حضوری، هم که آیه عالی پور گفتن درسته، یعنی اول باید با یک معرفت حصولی اصل وجود معبود و مقصود را اثبات کنیم. میشود به او رسید، شهود کرد، اثبات کنیم. آیین نامه دارد، راه دارد، طریق دارد، اثبات کنیم. حالا بیایم عمل کنیم دیگه، نوبت عمل میرسه. پس همون طوری که در طریق اسماعیلیه، طریق امامت گفتیم، یعنی صوفی ها به عبارت اخرى خود اهل معرفت و اهل تصوف منکر تفکر نیستن، تفکر را کافی نمیدانن، نه اینکه لازم ندانن. پس اینم راجع به این طریق در واقع تصوف که تصفیه نفس، اینم منافات با عقل نداره، بلکه متوقف بر عقله. تازه حالا این گام اولشه، بعد از اینکه یک چیزهایی را هم شهود میکنه، دوباره باید به اصطلاح اینها را امتحان بکنه. میزانم میخواد، بله، یعنی هم در آغاز این راه و هم در پایان این راه به یک محکمات و مبانی نیاز دارد که محکمات عقلی هست. بنابراین اینم منافات با اون نداره و مغنی از اون نیست. اینم شد دوتا. الهام هم هاکذا، اون بحث الهام ممکنه خطرات شیطانی باشه، ارواح خبیثه باشه، ما چه میدانیم؟ باید یک ملاک و معیار عقلی یا نقل مبتنی بر عقل که قبلا اثبات کردیم داشته باشیم، اینا رو بیازماییم. پس محصل هر دیگه جمع کنم، بحثشون وقت گذاشت. محصل بحث شد اولین دلیلی که آیان متکلمین اسلامی، عقل گرایان، برای اثبات تفکر و نظر گفته بودن درسته. منتها یک شبهه اینجا مطرح هست، تا اینجا گفتی شبهه دور هست. که اینو بعد انشاءالله میگیم، طریق دوم رو هم بگیم انشاءالله جلسه آینده بحث کنیم، که یک شبهه دور اینجا هست. روزمون آقای شجاعی حالا امروز نیستش، اشاره ای کردن به این شبهه دور، من عرض کردم حالا اینو بعدم میرسیم، او رو انشاءالله باید بعدم بررسی بکنیم. پس بحث رو اینجا متوقف میکنیم. دلیل دوم متکلمین را بر وجوب تفکر یک، شبهه دور و جواب شبهه دور را دو، انشاءالله تعالی جلسه بعد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.